بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خانواده محترم سلام عرض میکنم و امیدوارم که سلسله کارگاه های خانواده موفق که سری جدیدش رو ما داریم تقدیم شما میکنیم قابل استفاده و برای شما مفید باشه. ما در کارگاه اول که خانواده شناسی بود، ضمن اینکه به اهمیت و جایگاه و محوری بودن نهاد خانواده اشاره کردیم، گفتیم برای اینکه جایگاه خودمون رو در موقعیت خانواده‌ای که الان قرار داریم بدانیم رو باید نوع خانواده ها رو بشناسیم. از دو جهت ما خانواده رو مورد بررسی و تقسیم قرار دادیم. یکی از جهت تحکیم که به سه نوع خانواده بالنده، آشفته و گسسته تقسیم شد، و یکی هم از نظر سبک مدیریت که خانواده به پدر سالار، مادر سالار، فرزند سالار و بدون سالار یا رسانه سالار تقسیم شد و نهایتاً در یک جمع‌بندی قرار شد ما اولاً خانواده رو محور همه فعالیت ها قرار بدیم و ثانیاً نقش خودمون رو در خانواده‌ای که الان درش قرار داریم روشن کنیم. اما در برنامه امروز ما میخوام چه کار کنیم؟ در دومین قسمت از سری جدید خانواده موفق میخوام درباره حال بد نهاد خانواده با هم صحبت کنیم و ببینیم آیا واقعا این خانواده‌ای که گفتیم بنیادین ترین، مهمترین، مؤثرترین و ارتباطات اجتماعی ما عمدتا در این محیط داره محقق میشه، آیا به معنای واقعی محوریت داره برای ما یا نه؟ و این واقعیت رو ما امروز در این برنامه میخواییم بررسی کنیم. حقیقتا باید با کمال تأسف بگیم متأسفانه حال خانواده حال خوبی نیست، حال نهاد خانواده خوب نیست، اما نشانه های این وخامت و بدی حال چیه؟ شاید بعضی از شما الان تصور کنید که ما نگاه بدبینانه‌ای داریم به موضوع خانواده، اما حقیقت این هست که نه، نشانه های بسیار روشن و محسوسی ما از حال بد خانواده میتونیم با نگاهی به پیرامون خودمون ببینیم. بنابراین من نگاهم بدبینانه نیست، میخوام با یک نگاه واقع بینانه نشانه های حال بد نهاد خانواده رو با هم بررسی کنیم. موضوع دومی که میخوایم در این کارگاه با شما دنبال کنیم، عوامل اینکه چرا خانواده وضعیتش این چنین شده رو با شما در میان بگذاریم و در نهایت با توجه به اهمیت و محوریت خانواده مسئولیت خودمون رو در باره این نهاد بسیار مهم و مقدس و زیربنایی روشن کنیم. اما یکی از نشانه های بد اوضاع وخیم خانواده ازدواج های بده. یعنی ازدواج های بد نشون میده که ما به دلایلی دچار یک چرخه معیوب شدیم و ازدواج ها بد اتفاق میفته. وقتی ازدواج بد بود نتیجه روشنه و این بدی و این ناموفقیت در اصل تشکیل خانواده خودش رو در دوران زندگی مشترک نشان میده. من مکررن مواجهم الان با خانواده هایی که وقتی بررسی میشه کاملا معلومه که ازدواج خوبی نبوده. حالا اون شرایط و در واقع وضعیتی که خانواده ها هر دو داشتن به گونه‌ای بوده که این به خوبی اتفاق نیفتاده. خب کسانی که میخوان درباره ازدواج خوب و ازدواج بد بحث رو دنبال کنن باید کارگاه های ازدواج خوب و ازدواج بد رو دنبال کنن که 8 کارگاهه و در سایت افق زندگی میتونن این 8 کارگاه رو با عنوان ازدواج خوب و ازدواج بد دنبال کنن. نشانه دوم برای اینکه بگیم خانواده حالش حال خوبی نیست، بالا رفتن سن ازدواجه. خب ما الان میانگین سن ازدواج رو بالای 25 بلکه نزدیک 30 میبینیم و بعضی از اوقات از 30-35 هم ازدواج ها داره بالاتر میره. البته بالا رفتن سن ازدواج علل و عواملی داره، مشکلات دیگری وجود داره که ما باعث میشه شاهد تأخیر ازدواج برای جوان ها باشیم و الا به صورت طبیعی همه جوان ها به دنبال تشکیل خانواده و ازدواج هن. اما وقتی این موانع رو ما سر راه میبینیم شاهد بالا رفتن سن ازدواج هستیم. حالا چه عوامل و عللی هست، کی مقصره، بحث دیگری است. ما میخوایم نشانه های وخامت نهاد خانواده رو با شما دوستان بررسی کنیم. سومین نشانه ازدواج های مدرن، ازدواج های سفید که با عناوین مختلفی امروزه الان دارن دنبال میکنن، یکی از نشانه ها اینه که خانواده اون مسئولیت پذیری و تعهدی که در مقابل هم باید دو رکن اساسی خانواده یعنی زن و شوهر داشته باشن، اینها داره رنگ میبازه و ما شاهد چنین وصلت ها و ازدواج هایی هستیم که متاسفانه آثار بسیار شومی هم در محیط اجتماعی فرهنگی ما داره. نشانه دیگه افزایش طلاق عاطفی است. شما حدود 70 بلکه بیشتر درصد رو میتونید بین خانواده ها دنبال کنید که دچار طلاق عاطفی هستند، یعنی عواطف مثبتی نسبت به هم ندارن، آرامش به هم نمیدن، در کنار هم خوش نیستن، مهارت های لازم رو برای حل مشکلاتشون ندارن و قهرها و ناراحتی ها و کشمکش های طولانی در محیط خانواده که این هم نشان دهنده وضعیت وخیم خانواده است. نشانه دیگه اعتیاد به مواد مخدر دیگه. در خانواده ها متاسفانه باز علل و عواملی داره این مواد مخدر، اما شاهد مواد مخدر سنتی و مواد مخدر صنعتی هستیم که این هم نشانه از بحران وضعیت نهاد خانواده است. نشانه دیگری که باز میتونیم بگیم از بحرانهای خانواده در دورانی است که ما داریم زندگی میکنیم، اعتیاد رسانه است. یعنی ما اعتیاد به مواد مخدر شاید نداشته باشیم، اعتیاد به مواد صنعتی مخدر شاید نداشته باشیم، ولی متاسفانه اعتیاد رسانه‌ای الان داره مشکلات بسیار جدی رو برای خانواده ها ایجاد میکنه. علاوه بر آثار غیر مستقیمی که از نظر فرهنگی داره و به جرأت میشه گفت ریشه بسیاری از مشکلات ما همین رسانه ها هستن و اعتیاد رسانه‌ای، اساساً رسانه‌ها امروز باعث شدن ما اون ارتباط عاطفی گرم و تعاملات عاطفی رو با هم تو خانواده نداشته باشیم. نشانه دیگری که نشان دهنده این هست که وضعیت خانواده وخیمه و حال خوبی نداره نهاد خانواده، تأخیر در فرزند آوری است. حالا شما بالا رفتن سن ازدواج رو بهش توجه کنید، از طرفی هم ازدواج های بد رو هم در نظر بگیرید، تأخیر در فرزند آوری رو هم به این اضافه کنید، یعنی سن بالا میره، 5 سال، 10 سال، 15 سال زندگی مشترک، اما هنوز فرزندی توی خانواده وارد نشده، که البته این هم علل و عوامل مختلفی داره. ما به دنبال ریشه یابی و علل و عوامل نیستیم، موضوع بحث ما حال بد نهاد خانواده است و داریم نشانه هاش رو با شما دوستان و خانواده های محترم دنبال میکنیم. نمیدونم با من موافق هستید یا نه. نشانه دیگه کاهش موالیده، یعنی هم ازدواج به تأخیر میفته، هم فرزند به تأخیر میفته و هم اگر فرزندی هم به دنیا بیاد، متاسفانه ما شاهد کاهش موالید هستیم، کم شدن فرزندان، خانواده های تک فرزند یا نهایتاً دو فرزند. شما وضعیت زندگی های قبل رو ببینید، البته با اون فرهنگ سازی که در گذشته شد و متاسفانه این شعار غلط که ما ندانستیم بهتر شدن یعنی چی، با این شعار که فرزند کمتر زندگی بهتر، رفتیم به سمت کاهش موالید و امروز با این معضل جدی مواجهیم هم پیر شدن جامعه، هم مشکلات تربیتی که فرزندان کم در محیط خانواده داره، که این باز از تبعات ازدواج با سن بالاست، فرزند آوری در سن بالا و با تأخیر و کاهش موالید، نتیجهش میشه این که بافت خانواده ها کاملا تغییر کرده. دیگه خبر از برادر و خواهر در کنار فرزندان ما نیست، یا اگر هست بسیار محدوده. در آینده نچندان دور مفهوم برادر و خواهر شاید برای بعضی خیلی عجیب و غریب باشه، همچنان که خاله، دایی، عمه و عمو در بعضی از خانواده ها الان خیلی معنا و مفهوم ندارن و خود این تغییر عجیبی در سیستم تربیتی ما ایجاد میکنه که اونایی که دارای تک فرزند یا فرزند بسیار محدود هستن الان به این اذعان دارن. منتها این هم باز معلول بعضی از مشکلاتی است که همان خانواده محوری رو در ذهن مسئولین ما، در ذهن خود ما، در ذهن سیاستگزاران ما خیلی خیلی ما جدی نمیبینیم. نشانه دیگه پیچیدگی تربیت فرزنده. خب وقتی ما اوضاع احوال ازدواج‌های بد، حال بد پدر و مادر، فضای ناسالم و ناآرام خانواده، تأخیر در آوردن فرزند، تعداد کم فرزند، همه اینها رو بگذاریم، میبینیم تربیت فرزندم انصافاً امروز به دلیل باز تغییر سبک زندگی بسیار مشکل شده و این هم از نشانه‌های بد حال بد نهاد خانواده است. حال بد نهاد خانواده ما داریم نشانه‌هاش رو با شما بررسی می‌کنیم. نشانه دیگر این که نهاد خانواده حالش وخیمه، خانواده گریزی است. ما الان شاهد خانه‌های مجردی هستیم. فرزندان به محض اینکه بالاخره به یک استقلال نسبی میرسن به دلیل باز مشکلات محیط خانواده، سعی میکنن که از خانه گریزان باشن و این هم یکی از معضلاتی است که میتواند نشانه وخامت و زنگ خطری برای مقوله خانواده باشه. از نشانه های دیگر حال بد نهاد خانواده متاسفانه افزایش طلاق رسمی است. که شما اگر برید آمارها رو ببینید، در خوشبینانه ترین وضعیت میانگین آمار طلاق در کشور، نمیدونم مطلع هستید خانواده محترم، مسئولین عزیز، کسانی که دارید این برنامه رو دنبال میکنید، حدود 30-35% میانگین، یعنی از هر 3 ازدواجی یکیش به طلاق رسمی منجر میشه. حالا اون خانواده دارن چطوری گذران میکنن باز محل بحثه که آیا طلاق عاطفی دارن ندارن، و در بعضی از استانها چیزی حدود 40-45% آمار، میانگین حدود 30-35% و این آمار به شدت در حال افزایش به دلایل مختلف، که خود موضوع وضعیت کرونایی هم من معتقدم به دلیل نداشتن مهارت‌های لازم در خانواده به این موضوعات و به این مشکلات قطعا دامن میزنه. مسئله اشتغال، مسئله مشکلات اقتصادی و همه دست به دست به هم میدن که اوضاع خانواده بدتر از این هم بشه. یعنی ما با یک بحران جدی پسا کرونایی نسبت به خانواده واقعا روبرو هست. از بین رفتن قبح طلاق. یک زمانی اصلا کلمه طلاق رو کسی جرأت نمی کرد یا روش نمی شد به زبان بیاره. امروز ما نه تنها به راحتی به محض اینکه در خانواده ها مشکل پیش میاد به طلاق فکر میکنیم، بلکه جشن طلاق امروز در جامعه ما برگزار میشه و کیکی رو آماده میکنن در جشن طلاق و افتخار به این کار میارن و مراسم جشن طلاق میگیرن. البته حقیقتاً باید گفت که طلاق هم یک راه برون رفت از بنبست خانواده است که دیگه هزینه های ادامهش خیلی بالاتر از تمام شدنشه. ولی بحث اینه که آیا ما خوب به طلاق میرسیم و آیا خوب طلاق میدیم یا نه؟ چون ما طلاق خوب طلاق بد داریم که کارگاهی هم در این زمینه من برگزار کردم که فایلهاش در سایت افق زندگی وجود داره. بله روی کیکم می نویسیم یا ربان دلبر شیرین که سپردی به منش، با رضایت کامل او را سپردم به ننش. یعنی قصه بعد از سالیان سال و این همه زحمت برای تشکیل خانواده میشه نخود نخود، هر که رود خانه خود. حالا سوال اساسی اینه که راستی چرا اوضاع خانواده اینجوری شده؟ عامل اصلی این قصه چیه؟ ما نمیخوایم به همه علل و عوامل ریشه حال بد نهاد خانواده اینجا بپردازیم، اصلا نه فرصت این رو داریم و نه ضرورتی داره. ما اجمالا میخوایم به عنوان یکی از اعضای این جامعه و یک عضو از یکی از این خانواده هایی که در جامعه ما هست توجه کنیم که با آنچه که ما در بحث محوریت خانواده داریم بحث میکنیم و خانواده یک نهاد بنیادین، نهاد مقدس و تأثیرگذار در همه حوزه‌های اجتماعی و نهادهای دیگر هست، چرا ما در واقع اوضاع خانواده رو اینجور میبینیم؟ علل و عوامل اصلیش چیه؟ دوستان خانواده محترم، اگر خانواده واقعا آنچنان هست که ما در کارگاه اول با موضوع خانواده شناسی گفتیم، باید خانواده در محوریت و اولویت باشه. یعنی در همه چیز خانواده باید مرکزیت خودش رو داشته باشه. هر خوبی هست اول باید تو خانواده باشه و هر بدی ما سراغ داریم اول باید از نهاد خانواده دور کنیم. خب خداوند در قرآن کریم میفرماید تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، ما رو دعوت به همکاری اجتماعی میکنه. این همکاری که تعاون بر کارهای نیک و خوبی هست اول باید تو خانواده باشه. قرآن کریم میفرماید قولوا للناس حسنا، با مردم به نیکی و زیبایی سخن بگید. خب اگر قرار ما با ناس و با همه مردم به نیکی سخن بگیم، راستی با اعضای خانواده چگونه؟ حتما اولویت داره که ما تمام توصیه های زیبای خداوند رو و تمام راهکارهای عقلایی رو اول تو نهاد خانواده ما پیاده کنیم و اهمیت بدیم و هر زشتی و پلیدی و آسیب و خطری که وجود داره اول باید از نهاد خانواده دور کنیم. اگر میگیم محوریت خانواده، یعنی این در تمام اقدامات خانواده محوره. اما متاسفانه امروز شاهد این اوضاع بد نهاد خانواده هستیم. چرا؟ اولین عاملش اینه که حقیقتا خانواده در برنامه های ما محوریت نداره. مسئولین ما، خود ما به عنوان اعضایی از یک خانواده، محوریت به خانواده نمیدیم، اولویت به خانواده نمیدیم. در دانش اصول فقه یک قیاسی هست به نام قیاس اولویت. یعنی اگر قرار ما هر جا خوبی داشته باشیم، در خانواده باید به طریق اولا این خوبی ها رو به خرج بدیم. اگر هر چیزی بد است، با اولویت اول باید خانواده ها رو ما ازش دور کنیم. اولویت و محوریت خانواده یعنی این که ارزش و جایگاهش از هر نهاد اجتماعی مهمتره. نهاد سیاست، نهاد آموزش، نهاد عرض کنم که قضاوت، تمام سازمان‌ها و نهادهایی که ما در جامعه داریم حتما باید پاک باشن، حتما باید سالم باشن. اما خانواده ریشه و نهاد همه اینهاست. مسئله اینه که ما به خانواده نگاه محوری نداریم، نه خود ما به عنوان عضوی از اعضای خانواده و نه مسئولین. این مهمترین عامله که ما در سیاست گذاری، در برنامه ریزی، در بودجه گذاری، در اجرا و در عملیات و در اهمیت دادن به موضوع خانواده هممون رها کردیم و واقعا دچار یک نوع رها شدگی ما در حوزه خانواده هستیم. متولیان، مسئولین، نهادها، سازمانهایی وجود دارن، اما بحث من دوستان، خانواده محترم، محوریت نداشتنه. یعنی خانواده رو بگذاریم بالا یا بگذاریم وسط دایره، به عنوان یک هدف بسیار بسیار مهم و در حقیقت خانواده رو در رأس قرار بدیم، بقیه موضوعات اجتماعی رو بیاریم زیر خانواده در همه سطوح مدیریتی و برنامه ریزی. دومین عامل تغییر سبک زندگی است. واقعا به دلیل تغییر سبک زندگی که رسانه‌ها در این مقوله واقعا نقش اساسی دارن و همونطوری که بحث اعتیاد رسانه‌ای رو به عنوان یکی از نشانه‌های وخامت اوضاع نهاد خانواده بهش اشاره کردیم، باید بپذیریم که سبک زندگی ما تغییر کرده. خب اگر تغییر کرده ما باید چه کار کنیم؟ ما باید وایسیم و طبق معیارها و شیوه ها و سبک های گذشته زندگی کنیم؟ خب جاده پیچیده، ما نباید بپیچیم. خب بنده خدا داشت رانندگی میکرد، با سرعت تمام میرفت و همچنان مستقیم رفت و خورد به یک درخت و متوقف شد. مردم جمع شدن، پلیس اومد، چه خبره، چرا اینجوری، چرا این سبک رانندگی، چرا؟ گفت والله آقای راننده، جاده پیچید، من نپیچیدم. واقعا مسئله ما همینه، ما زندگیمون پیچش پیدا کرده، پیچای خیلی تندی هم پیدا کرده، اما متاسفانه علی‌رغم تغییر سبک زندگی، معلومات و مهارت‌های مورد نیاز رو در هر موقعیت و وضعیت ما دنبال نکردیم. تو عالم مجردی بودیم، فکر می‌کردیم که عالم متأهلی هم فقط اینه که یک نفر در کنار ماست، به اقتضائاتش، به ویژگی‌هاش، به پیچیدگی‌هاش توجه نداشت. اومدیم به هم لطمه زدیم، فرزند اومد توی زندگی ما، پدر و مادر شدیم، موقعیت و سبک زندگی ما تغییر کرده، یک عنصر سومی به نام فرزند الان در کنار ماست. اون وقت بدون هیچ معلومات و مهارتی فکر میکنیم مثلا فرزند خود به خود مایه استحکام خانواده میشه، در حالی که اصلا اینجوری نیست. بنابراین هم موقعیت‌های ما تغییر میکنه و ما اون معلومات و مهارت‌های لازم رو دنبال نمیکنیم، هم سبک کلی زندگی ما کاملا متفاوت شده، تغییرات اساسی در عرصه‌های مختلف ما با چشم می‌بینیم و اینها در زندگی ما تأثیر داره و ما باید موضع منفعلمون رو تبدیل به موضع فعال کنیم. متناسب با این تغییرات، تغییر سبک زندگی، ما هم تغییر کنیم. الان با این وضعیت کرونایی که پیش اومده، کل ابعاد زندگی ما مجازی شده، آموزش ما مجازی شده. آیا ما توانایی همراهی و تداوم زندگی رو با موفقیت به عنوان یک خانواده موفق با این تغییر و تحولات داریم؟ خب وقتی نداریم، کوچکترین مشکل ممکنه باعث بحران در زندگی ما باشه. مسئله دیگه‌ای که به نظر میرسه که مهمه در موضوع وخامت خانواده، توهم دانایی است. واقعا ما فکر میکنیم که همه چیزو بلدیم، واقعا اینجور نیست. ما در هر موقعیتی نیاز معلومات مناسبش رو به دست بیاریم. البته ما فکر میکنیم که اگر دسترسی به اینترنت داشته باشیم دیگه دانای روزگار هستیم، در حالی که اینجوری نیست. برای همینه که ما توهم دانایی داریم، فکر میکنیم آدمی هستیم که دسترسی به معلومات داریم، اما بسیاری از اوقات خود همین فضای مجازی که باید دانش ما و مهارت ما رو بالا ببره میشه معضل زندگی ما و ما فکر میکنیم همه چیز بلدیم. اما در فضای مجازی دنبال چی هستیم؟ دنبال یک خانواده موفق و حل مشکلاتمون هستیم؟ اصلا اون چیزی که باید بلد باشیم بلدیم؟ اون چیزی رو که باید یاد بگیریم یاد میگیریم؟ الان اولویت زندگی ما چیه؟ خانواده ما مشکلش چیه؟ واقعا باید وقتمون و انرژیمون رو بگذاریم روی چه مسئله‌ای از خانواده؟ آیا توی اینترنت؟ آیا توی سرمایه گذاری؟ آیا توی تلاش و کوششی که داریم میکنیم واقعا معلومات مورد نیاز رو دنبال میکنیم؟ آیا مهارت‌هایی که گره‌های زندگی خانوادگی ما رو باز میکنه رو داریم فرا میگیریم یا نه؟ غرقیم و رها هستیم تو فضای مجازی و فقط توهم دانایی داریم. موضوع بعدم همونطوری که اشاره کردم نداشتن مهارت‌های لازمه. ما مهارت‌های لازم رو نداریم. در جلسه اول که خانواده شناسی بود عرض کردم که بین معلومات با مهارت خیلی فاصله است. بله، معلومات و دانش مقدمه مهارت و توانایی است، اما اگه ما بخوام در بعضی از مسائل توانایی لازم رو کسب کنیم، زمان باید بگذاریم، هزینه باید کنیم. ببینید، شما برای 50 کیلومتر رانندگی که میخواد پشت فرمان یک پراید بنشینید، باید گواهینامه داشته باشید. گواهینامه شما نشان دهنده معلومات لازم و مهارت لازم برای رانندگی است. معلومات لازم یعنی آیین‌نامه، مهارت لازم یعنی شهری که شما باید برید عملاً خدمت جناب پلیس امتحان بدید. تازه به شما گواهینامه میدن که پشت فرمان بنشینی و 50 کیلومتر رو مثلا طی کنی. بابا 40 سال، 50 سال، 60 سال قرار ما با یک موجودی شبیه خودمون انشاءالله کفر خودمون زندگی کنیم. بیشترین زمان زندگیمون رو میخوام با هم همراهی کنیم و بریم. نیاز به معلومات این زندگی مشترک نداریم، نیاز به مهارت نداریم. ما اگر تعارض داشتیم چطور حل میکنیم؟ اصلا الگوی ارتباطی ما چیه؟ چطور پیشگیری میکنیم از به هم زدن آرامش زندگی؟ اگر اتفاقی افتاد چطور عذرخواهی میکنیم؟ اصلا خشم اگر در ما بود و داره زندگی ما رو، آرامش ما رو به هم میزنه، باید چطور خشم خودمون رو مهار کنیم؟ تو کارگاه قبل من گفتم مجموعه کارگاهایی که ما داریم تو این سبک جدید، سری جدید دنبال میکنیم، مثل یک جعبه کمک‌های اولیه است که مهارت‌های لازم رو در هر بخشی از زندگیمون، هر جا نیاز داریم، بریم این جعبه کمک‌های اولیه رو باز کنیم، از این مهارت‌ها استفاده کنیم. منتها مهارت گفتیم یعنی توانایی، توانستن. زمان میبره تا من برای رانندگی کاملا مسلط بشم. اونایی که تجربه رانندگی دارن میدونن روزای اول ما جای کلاج و دنده و ترمز و فرمون و اینا رو هم گاهی اوقات اشتباه میکردیم و باید نگاه میکردیم ببینیم مثلا کلاج کجاست، ترمز کجاست، گاز کجاست. دنده رو نگاه میکردیم. چرا؟ چون هنوز مهارت کسب نکرده بودیم. ولی الان میتونیم مثلا بدون اصلا نگاه کردن و توجه رانندگی خودمون رو به بهترین وجه ممکن انجام بدیم. چرا؟ چون ما مهارت کسب کردیم در رانندگی. یعنی رانندگی برای ما جا افتاده، ملکه شده. ما اگر عادتهای بدی داریم، اگر مشکلات ارتباطی داریم، تا اینها رو تغییر ندیم و جایگزین نکنیم و تثبیت نشن، همچنان تو یک چرخه معیوب زندگیمون دچار مشکل هست و ادامه پیدا خواهد کرد. موضوع مهارت ها موضوع مهمی است. اصلا مهمترین بحثی که ما توی این کارگاه داریم دنبال میکنیم مهارت های زندگی است، مهارت های خانواده موفقه، که اگر ما بخوام خانواده موفقی داشته باشیم چه مهارت هایی نیاز داریم و باید اینها رو در کجا به کار بگیریم. از نشانه‌های دیگری که ما برای وخامت خانواده میتونیم نام ببریم حجمه رسانه‌ای است. عجیبه، دشمن با تمام توان داره روی تضعیف نهاد خانواده کار میکنه. چون اگر قرار بود که خانواده مقدس ترین نهاد باشه، حرمت پدر، مادر، حق و حقوقی که اینها نسبت به هم دارن، استحکام خانواده، مدیریت درست خانواده، خانواده موفق، خب برای دشمن سخته. چون خانواده موفقه که نهادهای دیگر رو موفق میکنه و کشور به یک موفقیت و اقتدار قابل قبولی دست پیدا میکنه. برای همینه که دشمن بیکار نمونده. مکرر یکی از اهداف جدی دشمن تضعیف خانواده است، به هم زدن وضع احوال خانواده است با روش ها و تکنیک های مختلفی که حالا باز اینجا جاش نیست. خب این وضعیتی که الان ما دیدیم و شاهد حال بد نهاد خانواده هستیم، نیازی هم به اطلاعات و آمار خیلی رسمی و عجیب و غریب ما نداریم. کافیست به پیرامون خودمون نگاه کنیم، به اقوام بستگان، ببینیم واقعا آیا این نشانه ها در محیط خانوادگی ما و اطرافیانمون هست یا نیست. خب این وضعیتی که ما خانواده رو یا رها کردیم یا به حاشیه بردیم یا اولویت لازم و محوریت واقعی رو بهش نمیدیم، نتیجهش اینه که ما داریم غرق میشیم. خانواده، این نهاد خانواده است، داره غرق میشه، حالش بده، ما نشستیم تماشا میکنیم و عکس میگیریم و فقط داریم تعریف میکنیم واقعا چه کار کردیم، چه قدم هایی برای بهبود وضعیت نهاد خانواده خودمون برداشتیم به عنوان عضو. یا اگر در این مملکت مسئولیتی داریم، یک جایی رو میتونیم درست کنیم به نفع نهاد خانواده، آیا واقعا چنین باوری رو داریم؟ آیا میدونیم وضع خانواده چیه و حالش الان در چه وضعیتی است؟ خب ما چه مسئولیتی داریم؟ حالا با توجه به حال بد نهاد خانواده ما چه مسئولیتی داریم؟ من و شمایی که الان اینجا داریم در این باره صحبت میکنیم، مسئولیت رو باید دو قسمت کنیم. یک، نسبت به خانواده خود، دیگه نزدیکترین جایی که من میتونم فعلا جدی باشم نسبت به خانواده خودم، نسبت به نهاد خانواده، خانواده خودمه، خودم عضو یه خانواده هم. گفتیم نقش هامون رو باید روشن کنیم، نوع خانوادهمون رو باید معلوم کنیم بر اساس مطالب کارگاه اول که خانواده شناسی بود به درد اینجا میخورد. حالا من در محیط خانواده خودم کجا هستم؟ چه نقشی دارم؟ پدرم، مادرم، فرزندم؟ نقش خودم رو مشخص کنم. بخش دیگری از مسئولیت ما درباره نهاد خانواده مربوط به خانواده دیگرانه. اینجور نیست که ما فقط و فقط نگاه به خانواده خودمون داشته باشیم. ما درباره بنیاد خانواده به معنای واقعیش که بخواد محوریت داشته باشه، همه ما مسئولیم. همچنان که وظیفه داریم در قبال نماز و روزه و سایر وظایف اجتماعی، در مقابل نهاد خانواده همه ما مسئولیم. حالا باید به مسئولیت‌های خودمون عمل کنیم و چتر حمایتیمون رو در هر کجای این جامعه هستیم روی سر خانواده خودمون و روی سر خانواده دیگران مسئولیم. فردای قیامت پاسخگو هستیم. این مسئولیت رو من از کجا میگم؟ که ما علاوه بر مسئولیت خانواده خودمون نسبت به خانواده دیگران هم مسئول. یکیش درباره ازدواج. قرآن کریم میفرماید قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و اهل و عیالتون رو از دوزخ نجات بدید، از آتش نجات بدید، از این بحرانی که خانواده الان باش روبرو هست و دست به گریبان هست، اول خودتون رو نجات بدید. پس بنابراین مسئولیت من به عنوان عضوی از اعضای خانواده خودم مسئولیت سنگینی است در هر جایی که تو خانواده نقش دارم. اما علاوه بر وظیفه‌ای که نسبت به خانواده خودم دارم، تک تک ما نسبت به خانواده دیگرانم وظیفه داریم. الان ببینید این آیه قرآن که سوره نور آیه 32 می فرماید و انکحوا الایاما منکم، به ما داره خطاب میکنه. همچنان که خدا فرموده اقیم الصلاة کتب علیکم الصیام، همین خدا فرموده و انکحوا، نگفته جوونا برن ازدواج کنن. انکحوا که نبوده، انکحوا یعنی برید ازدواج کنید، جوونا دخترا پسرا برید ازدواج کنید. انکحوا یعنی شما اقدام کنید برای ازدواج این. پس ما در تشکیل نهاد خانواده همه مسئول و خداوند داره به ما خطاب میکنه. نه تنها باید در ازدواج اقدام کنیم، باید موانع ازدواج رو هم برداریم. بعضی از ما نه اقدام میکنیم، تازه مایه در واقع تأخیر ازدواج و ایجاد مشکل برای جوان هم هست، مانع تراشی هم برای جوان ها میکنیم. حالا پدریم، مادریم، مسئولیم، هر کسی که هست. پس در تشکیل خانواده ما مسئولیم بدون تردید. اما بعد از اینکه خانواده تشکیل شد، باز خداوند به ما داره میفرماید و ان خفتم. ببینید، اگر خانواده، اون بحث خانواده آشفته‌ای که گفتیم در جلسه قبل، که یک نوع خانواده، خانواده آشفته است که طلاق عاطفی توشه، درگیری، نزاع و شقاق، و ان خفتم شقاق بینهما، اگر ترسیدید که بین زن و مردها، عروس دامادها ترسیدید، یعنی بوی اختلاف و درگیری از یه خانواده وقتی به مشام من و شما رسید، خدا داره میفرماید که و ان خفتم، یعنی اگر شما نگران شدید، ترسیدید که بین زن و شوهر شقاق پیش بیاد، بین زن و شوهر شقاق پیش بیاد، یعنی شما باز در جامعه به عنوان یک فرد بیرون از اون خانواده مسئولید. فبعثون حکمن من اهلی و حکمن من اهلها. بعد ادامه آیه، آیه 35 سوره نساء، که فرمود ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما، زن و مرد اگر اراده کنن، خداوند هم سازگاری بین اینها ایجاد میکنه اگر خودشون به دنبال اصلاح باشن. پس ما باید خانواده رو محور قرار بدیم، دست به دست هم بدیم تا خانواده از این وضعیت بحرانی خارج بشه، هم درباره خانواده خودمون، هم درباره خانواده دیگران، هم درباره اصل تشکیل خانواده، هم درباره حفظ نهاد خانواده و پیشگیری از جدایی. این آیه داره به ما پیشگیری از جدایی و طلاق رو هشدار میده. پس بیاین به عنوان یک مسلمان، کسی که احساس مسئولیت میکنیم، در کنار همه وظایف اجتماعی که داریم، مقوله خانواده رو محور قرار بدیم. خب، کارگاهی که ما داریم تقدیم میکنیم به شما، کارگاه مهارت های خانواده موفق هست که این دومین کارگاه. راه های ارتباطی با ما در سایت افق زندگی و از طریق ایمیل و از طریق این تلفن همراه در اختیار شماست و امیدواریم که بتوانیم به مسئولیت خودمون در قبال نهاد بسیار بسیار اساسی خانواده عمل کنیم. به امید موفقیت هرچی بیشتر خانواده های عزیز و شما دوستانی که دارید این کارگاه رو دنبال میکنید، در آخرین لحظات این کارگاه دوم که موضوعش حال بد خانواده بود و حال ما باید حتما و حتما خوب بشه و خانواده هم خوب بشن، دست به دعا برمیداریم و این چنین دعا میکنیم: خدایا کمک کن، دیرتر برنجیم، زودتر ببخشیم، کمتر قضاوت کنیم، بیشتر فرصت بدهیم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. به امید موفقیت شما، خدا یار و نگهدار همه شما، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دنبال کنید کارگاه های بعدی ما رو در بقیه موضوعات مربوط به خانواده موفق. همواره موفق باشید. التماس دارم.